بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث شرایط صحت حج، جلسه 659، یک شنبه مورخه 18/11/94.
ناظر به معنا نیست اصلا.
اونا ارزمانی که برفردونی سنه که خود از این اصلا جبارت مربوطی این موضوع میشه
نه، چون ناظر نیست. طبق بعضی از مبانی میتونه عام و فوقانی قرار بگیره. ناظر به سعی، طواف، این که قبل باشه بعد باشه، ناظر به این معنا نیست. حالا اون جاش بحث تعارض دیگه. چون ناظر به این معنا نیست، روایت میتونه یه قاعده عامه قرار بگیره بعد تعارض اون روایاتی که ناظر به یک دیگرن. اون امکان داره. اگر واقعا این چیز نمی بود، اگر واقعا این نگاهی که ما داشتیم نمی بود، ممکن بود عام و فوقانی تصویرش کنیم، ولی با این نگاه دیگه نه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم که در مسئله هشتم تحریر الوسیله حضرت امام یک فرق بین حج تمتع و حج افراد بیان کرده. ما بدین مناسبت وارد شدیم، گفتیم فروق مهمی بین حج تمتع و حج افراد است. سه فرق رو اشاره کردیم. فرق اولین بود که حج و عمره تمتع باید فی سنت واحده باشه، فصل جایز نیست، ولی در حج افراد اشکال نداره. فرق دوم، در حج تمتع هدی واجب است دون حج افراد. فرق سوم که مشهور می گفتند، در حج افراد تقدیم طواف و سعی بر وقوفین جایز است، ولی در حج تمتع جایز نیست. البته ما در این نظریه خدشه کردیم، گفتیم نه، برهان مطابق با این است که در حج تمتع هم تقدیم طواف و سعی اشکالی نداره. خب این بحث داریم ازش میگذریم. دوستان نسبت به اون بررسی اقوال و انظار یه تحقیقی رو داشته باشن، انشالله ما هم بشنویم نتیجه شو، چون هم مسئله مهمی است، هم واقعا هر چه انسان به ادله نگاه میکنه برهان یقتضی همون که عرض کردیم. ما بالاخره تقدیم طواف و سعی در حج تمتع ادله قاطعه داریم که اشکال نداره. مقام تعارضم که بود بحث جمع عرفی حمله بر تقیه، از کردم تنها نکته‌ای که ممکنه فقیر رو از افتاء بهش منع بکنه ممکنه شهرتی در مسئله باشه. او شهرت رو دوستان مخصوصا آقایانی که جعبه جادویی دارن تحقیق بیشتری بکنن. من دیشب نگاه میکردم یک وسایل شیعی نسخه قدیم دارم که گاهی هم حج با خودم میبردم، یه چیزایی اطرافش نوشتم. تو این بحث دیشب به مناسبتی اونو کنار گذاشته بودم، دیشب به مناسبتی نگاه کردم دیدم با مداد نوشتم و نمیدونم هم کجا کی بوده. اونجا گاهی مدینه ما بعضی از دوستانمون کتاب داشتن مناظرشون میرفتیم، گاهی گعده علمی بعدم مطالعه میکردم استفاده میکردم، اینجا بوده. نوشتم و یظهر من الشیخ فی موضع من الخلاف اجماع الشیعه علی جواز التقدیم. الان پیدا نکردم، به این چند روزه که خلاف رو تورخ کردم به مناسبت هم چیزی پیدا نکردم، ولی اونجا با مداد نوشتم که و یظهر من الشیخ فی الخلاف اجماع الشیعه علی جواز التقدیم. اگه این باشه اصلا مسئله رو تمام میکنه دیگه، یعنی احتیاج به فوقش اینه یک کسی با این نگاه بگه الاحوت و استحبابن ار تأخیر مثلا. حالا دوستان با جعبه جادویی و تتبع و بالاخره این بحث رو نگاه بکنن و همون ملاکایی که قبل برای شهرت فتواییه و غیره ذکر کردیم، قبل از شیخ طوسی ببینن پیدا میشه نظر چجوریه، بعد از شیخ طوسی چجوریه، از علامه اشاره کردیم ما، اینا رو جمع و جور بکنن چون بحث مهمیست واقعا و پرثمر هم هست. عرض کردم هرچی هم آدم روایات رو برهان کاملا یقتضی، یعنی ممکن حتی آدم به این درجه به اینجا برسه اگه شهرتی هم قائم باشه بر اون معنا مثل باب منزوحات بئر بشه، حالا شهرت هم قائم باشه. ولی بعض حالک ما گفتیم احوت ولی جای بررسی داره، دوستان بررسی کنن. این نکته ایم که من دیشب یادداشت کرده بودم که صفحه چیزیم ننوشته بودم از شیخ طوسی در خلاف، ببینید حالا هست پیدا میشه یا نکته دیگری بوده جا به جا شده. بالاخره اینم دوستان تحقیق بکنن که خب مفید خواهد بود در مقام عمل، بالاخره نکته ای قابل طرح و مهمه. یکی از دوستان در این بحث سوال میکردن تقدیم طواف نساء چطوره. یه حالا بحثش یک جای دیگه خواهد آمد در بحث طواف نساء، خاطرتون باشه اونجا مطرح بکنیم. به نظر ما صحیحه علی ابن یقطین که مرحوم آقای خویی و جمعی مطلق در مورد خوف گرفتن و فتوا میدن حتی در موارد مثل شیخ کبیر اینا طواف نساش هم ممکنه تقدیم کنه، ما از این صحیحه اطلاق استفاده کردیم و به وضوح داله بر اطلاق گفتیم صحیحه دو فقره داره. یک فقره مربوط به طواف وداع است، اونجا بحث خوف درش مطرح شده است و کذالک، یعنی مورد اول اصلا اطلاق داره. امام میفرماین لا بأس به تقدیم طواف حج و طواف نساء در حج تمتع، اون اطلاقه هیچ درش قیدی نیست. در ذیل میفرماین و کذالک موردی که طرف بترسه بعد از اینکه دوباره بخواد عرض کنم مکه بیاد، نتونه به مکه بیاد، کاروان از منا حرکت میکنه. ما همین الان هم مواردی داریم اینجوریست، از خود عربستان منطقه تو شرقیه اعمالشون قبل انجام میدن، از منا فقط میان هتل ساکاشون رو بر میدارن حرکت میکنن به طرف مسجد. امام میفرمان کسی میترسه دوباره که از منا میخواد برگرده به مکه برای طواف وداع که مستحب است، اگه میترسه نتونه بره دوباره بیاد مکه، طواف وداع را مقدم بداره. اذا کان خائفا، به روشنی این اذا کان خائفا قید طواف وداع، نمیتونیم قید فقره اولی که جدا از این فقره است بگیریم. لذا اگر اطلاق و روایت را قبول کنیم حتی تقدیم طواف نساء مشکلی نداره، البته تا همه اعمال تموم نشه تحریم باقی است براش، ولی طواف نساء هم میتونه تقدیم بکنه. لذا حالا اونجای خودش بحث، فقط یک روایت در طواف نساء داریم که در رابطه با حج افراد، اونم نکته ای داره که حالا باز اون نکته خیلی تعارضی با این نگاه نداره، اونا جای خودش بحث میکنیم. ولی نسبت به طواف حج و سعی در حج تمتع به نظر ما مثل حج افراد تقدیم، یعنی از ادله کاملا استفاده میشه که تقدیم جایز است. بنابراین حالا اون بحث اقوال و شهرت و اونا هم دوستان باز شاید استقصاء بهتری بشه، ممکن است چشم ما بیفته نکته ای، استقصاء جعبه جادویشون هم داشته باشن، به نتیجه اگه نکته خاصی بود بفرمایم تا استفاده کنیم. خب این سه فرق، دقت کنید دو فرق دیگر بفرمایم چی آقا بگید ببینم. خب بر چی؟ بر رخصت تقاب جالبه؟ حالا عبارت ندارید بخونید برای ما؟ عبارت بخونید الان خیلی جالبه. عرض کردم من اونجا به خط نوشته بودم و یظهر من الشیخ، اما بخونید خیلی خوبه. بله خب اطلاق داره یا مربوط به حج افراد؟ این مسئله قیدی درش ندارید مربوط به حج افراد باشه؟ خب این جالبه، اگر این همون نکته ایست که احتمالا ما خب ها درسته ها، پس این قید تمتع اخیر نشانه اطلاق صدر مسئله است. این نکته مهمیه دیگه، یعنی معلوم میشه در حج مطلقا چه حج تمتع چه حج افراد این رخصت بر چیز هست و دلیلشون هم اجماع و اخبار. یه بار دیگه عبارت بخونید، مسئله رو بخونید یک بار دیگه. خیلی خوب، بله این دیگه کاملا مربوط به تمتع است. خیلی خوب عدم جواز میده. بله ایشون فتوا به عدم جواز میده، ولی اون چه برای ما مهم است که یه حرفا اون شهرت رو از بین میبره، یعنی شهرت بر عدم جواز تقدیم رو از بین میبره یه حرفا. ما نمیخوایم اجماع بر جواز تقدیم هم استفاده کنیم، لازم نداریم، ادله میگه جواز تقدیم. اون چه جلو افطار میگیرد این است که شهرت قاطعه داشته باشیم بر عدم جواز تقدیم. خب این خیلی نکته خوبی است که کمک میکنه. مسئله چند بود در خلاف؟ 175. خیلی خوب، پس اون نکته ای که ما نوشتیم، نه این اجماعات ببینید ما طرف مقابلش، اون چه مهمه برای ما اینه که آیا شهرت قاطعه بر خلاف داریم یا نداریم. در مقام افتا ببینید ما ثابت کردیم از نظر قوانین برهانی باید فقیه فتوا بده به جواز تقدیم. برای چی؟ برای که خبرین متعارضین بود، دو طائفه بود. این شهرت فتواییه که اعتنا نمیشد بهش، که صاحب تفسیر الشریعه میگفتن شهرت فتواییه با این طرفه، او که مبناهن زده شده شهرت فتواییه نیست. شهرت روایی هر دو طرف طائفه مشتهرن، شهرت روایی نداریم. موافقت با سنت قطعیه مدرسه نجف رو زدیم، موافقت با کتابی که صاحب تفسیر الشریعه گفتیم، گفتیم نه موافقت با کتابم نیست. بنابراین اما جمع عرفی و اما حمل بر تقیه، که حمل بر تقیه روایات مانعه بسیار بسیار قوی است. هر احتمالی هم بود، حتی در جمع عرفی گفتیم اگر روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی را ما به یک نوی تصدیق کنیم جمع عرفی مونه میزنه، ولی باز اون حمل بر تقیه روایات مانعه است. پس ببینید برهانا اگر این جورچین رو فقیه بچینه، نتیجهش این خواهد شد باید طبق ادله مجوزه فتوا بده، بگه تقدیم طواف و سعی در حج تمتع مطلقا جایز است. اون چه جلو ما رو میگیرد این است که ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده است بر عدم جواز تقدیم. خب ادعای اجماع ابن زهره بر عدم جواز تقدیم معارض میشه با ادعای اجماع شیخ بر جواز تقدیم، تعارضا تساقطا، تموم شد رفت. اجماعی در مسئله نداریم. شهرت فتواییه رو بررسی کنیم. قبل از شیخ طوسی ما پیدا نکردیم، بعد از شیخ طوسی علامه میگه علی رأی. شهرت فتواییه رو بزنیم جای احتیاطم برای فقیه نمیگذاره. بحث ما اینه. اون اجماع تعارض میکنه با اجماع شیخ طوسی در خلاف تعارض و تساقطم، اعتنا نمیشه بهش. لذا صاحب جواهر که میفرماید اجماع محصل و منقول داریم بر عدم جواز تقدیم. کدوم اجماع محصل؟ اجماع محصل صاحب جواهر هم زدیم، گفتیم این از این ترتیب فهمیدید اجماع محصل رو، این ترتیب رو در حج افراد هم آقایون میگن که خب شاهدای آوردیم بیشتر نگاه کنید کاملا به این نتیجه اطمینانی ما میرسید که او ترتیب معناش عدم جواز تقدیم نیست. تو حج افراد هم اون ترتیب رو میگن. لذا بالاخره اگر این اون شهرت هم دوستان یک کمی دقت بیشتر بکنن اگر نتیجه بگیریم دیگه جای احتیاط هم نخواهد بود، صریحا میتونه فتوا بده، الا اینکه از روایات تأخیر استفاده استحباب بشه یا احوت استحباباً تأخیر باشه، جز این دیگه نخواهد بود. خیلی خوب دقت کنید. دو فرق دیگر بین حج تمتع و حج افراد است که مختصر اینها رو اشاره میکنیم، بعد دیگه وارد بحث مواقیت میشیم که بحث مهمی هست. فرق چهارم این است که مکان احرام حج تمتع با حج افراد متفاوت است. لا شبهة در این که مکان احرام برای حج تمتع مکه مکرمه است که بحثاش قبلا گذشت. مکه قدیم، مکه جدید، مسجد الحرام افضله، کجای مسجد الحرام افضله، بحثاش گذشت. اما برای حج افراد حاجی از کجا باید محرم بشه؟ این بین فقها اختلاف است. سه نظریه است اشاره میکنیم، تفصیلش در بحث مواقیت خواهد آمد. نظریه اولین است که مکان احرام برای حج افراد مواقیت خمسه معروف است. چه حاجی در مکه باشه یا خارج مکه باشه، فردی عمره مفرده انجام داده از ماه رمضان در مکه مونده، حالا میخواد حج افرادم انجام بده، یه قول میگه باید دوباره بیاد بره به یکی از مواقیت معروفه برای حج افراد محرم بشه. مواقیتی که در بحث بعدی یکی یکی بررسی میکنه. بیرون مکه هم باشه، حاجی از ایران رفته حج تمتعشو انجام داده، حج برش مستحبه، بار دوم میگه نمیخوام قربانی بکنم، پول قربانی نمیدم، میخوام حج افراد انجام بدم، خب حج افراد عمره مفردم نداره، فقط حج افراد. از کجا باید محرم بشه؟ میگن از احد مواقیت خمسه معروفه، بره مسجد شجره محرم بشه، بره یلملم محرم بشه، بره جحفه محرم بشه، یکی از مواقیت معروفه است. این یک نظریه. نظریه دوم قول به تفصیل است. اگر حاجی در مکه است برای حج افراد، از خود مکه محرم بشه. اگر خارج مکه است برای حج افراد، از مواقیت محرم بشه. قول سوم هم باز تفصیلی است. اگر حاجی خارج مکه است، از مواقیت محرم بشه. اگر داخل مکه است، یخرج الى ادنى الحل، و از ادنى الحل محرم بشه. فرق دوم و سوم اینه که اگر قول دوم میگو اگه در مکه است، از خود مکه محرم بشه، مثل حج تمتع. قول سوم میگه نه، اگه در مکه است برای حج افراد باید بیاد ادنى الحل، و از ادنى الحل محرم بشه. این سه تا نظریه که هر سه نظریه هم زنده است و قائل هم داره امروز. خب اینا رو در بحث مواقیت به مناسبت این فرق رو آنجا که گفته میشه میقات اهل مکه کجاست، بدین مناسبتی بحثم مطرح میشود و ادلش بررسی میشه. این فرق چهارم بیش از این دیگه چیزی نمیده. تا اونجا میرسیم، اونجا در بحث همون بحث دویرت و اهلیه میرسیم، بررسی میکنیم آیا برای مکه دویرت و اهلیه، بعد وقت مکه وظیفهشون حج افراده یا نه. مکی با این که وظیفهش حج افراده، میقاتش با بقیه فرق داره. وقت بقیهی که میخوان حج افراد انجام بدن، اونا میقاتشون کجاست؟ اونجا با مناسبت بحث میشه، بررسی میشه و انظار ذکر میشه، روایاتم بررسی میشه. فرق پنجم این است که گفته میشود بعد از احرام برای حج افراد، حاجی می تواند طواف مستحب انجام بده، ولیکن بعد از احرام برای حج تمتع، حاجی حق نداره طواف مستحب انجام بده. بازی خیلی سوال میشه در حج. حالا کاروانها کمتر میمانن برای شب عرفه، ولی افراد مختلف یا برخی از کاروانان زودتر نمیرن عرفات، گاهی صبح عرفه حرکت میکنن، گاهی آخر شب. مستحب به شب برن مسجد الحرام، اونجا محرم بشن برای حج. حاجی میاد میبینه عجب خلوته، محرم شده، بعد میبینه عجب خلوته، میگه یه طواف مستحبی انجام بده. حالا طبق اون نظر قبلی که همون شبانه میتونه طوافش انجام بده، سعیش انجام بده، طواف نساش هم انجام بده، از قسمت قسط وافری از اعمال که ذهنش مشغول میداره، ازدحام جمعیت و اینا، خودش خلاص کنه بیاد بره منا و تمام بشه. ولی حالا کسی اون نظر رو نگو، میگه خلوته. خیلی سوال میشه از آدم، آه خلوته یه طواف مستحبی بعد از احرام من انجام بدم یا نه. این بحث است که فرق میگذارن، میگن در حج تمتع طواف مستحبی مشروع نیست. دقت کنید دلیل بر این نظریه، برخی از روایات است که مراجعه می کنید به باب 83 و 84 از ابواب طواف که مفاد اون روایات این است طواف مستحب برای کسی که محرم است به حج تمتع یا میخواد محرم بشه مالم یحرم است. از این روایات استفاده شده است فَإِذَا أَحْرَمَ لِحَجِّ التَّمَتُّع جایز نیست طواف مستحبی انجام بده. دقت کنید در مقابل این روایات یک روایت معتبر داریم، معتبره اسحاق ابن عمار، که مضمونش این است ان الرجل يحرم بالحج من مکه فیجد البیت خالیاً فیطوف به قبل ان یخرج علیه شیعون قال الله. اولاً از این روایت به وضوح استفاده میشه مربوط به حج تمتع است، چون یحرم بالحج من مکه، حج تمتع که احرامش از مکه است. سوال میکنه محرم شد به حج از مکه، یجد البیت خالیا، دید خانه خدا خلوته، فیطوف به قبل ان یخرج، قبل از اینکه بره به منا و عرفات طواف میکنه، علیه شیعون مشکلی داره؟ قال الله. امام فرمودن نخیر. از این روایت برخی چنین استفاده کردن توافی نفسه عمل مستحبیست. اینجا هم راوی از امام میپرسه این طواف بعد از احرام مشکل داره؟ امام میفرماین نخیر. این روایت رو دلیل بر جواز و استحباب طواف مستحبی بعد از احرام حج تمتع گرفتن، لذا میگوین روایات ناهیه رو حمل بر کراهت و اقلیت ثواب میکنیم، لذا برخی فتوا میدن که افضل این است که بعد از احرام حج تمتع طواف مستحب انجام نده، ولی اگه انجام داد ثواب داره، مشکلی نده. دقت کنید به نظر ما این روایت میخواد نکته دیگری رو بیان کنه و نافی حکم تکلیفی حرمت در اون روایات نمی باشد. این معتبره نگاه به حکم تکلیفی نداره، نسبت به جواز و حرمت ساکت است. علیه شیعون یعنی مثلا کفاره باید بده، دوباره باید بره محرم بشه، امام میفرماین از این جهت چیزی برش نیست. اما این عمل جایزه، حرام نیست، این روایت داله بر جواز نیست. شاهد این مدعا روایت ششم از باب 83 از ابواب طواف است. باب کراهت تطوع به طواف بعد از سعی قبل تقصیر، روایت ششم باب 83 از ابواب طواف. روایت اینه: به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن صفوان ابن یحیی عن عبدالحمید ابن سعید عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال سألته عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه و هو لا یرا ان ذالک لا ینبغی اینقض توافه بالبیت احرامه، فقال لا ولكن یمزی على احرامه. اسناد شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله صحیح است. اصلا اسناد شیخ صدوق در فقیه سعد ابن عبدالله، اسناد شیخ طوسی در تهذیب در استفسار، کل طرقی که به سعد ابن عبدالله در فهرست نقل میکنه، همه اینا صحیح است. سایر روات مشکلی نداره، عبدالحمید ابن سعید توثیق خاص نداره، ولیکن هم شیخ نقل میکنه، شیخ طوسی در فهرست که روا عنه صفوان ابن یحیی، هم روایت صحیحه در کافی صفوان ابن یحیی از عبدالحمید ابن سعید داره، عبدالحمید ابن سعید ثقتون، بنابراین لذا روایت معتبر است. راوی سوال میکنه، باز مربوط به حج تمتع هم هست، فردی یوم الترویه عند المقام به حج محرم شد، بعد رفت یه توافی انجام داد، و هو لا یرا ان ذالک لا ینبغی، او فکر نمی کرد که یه کار درست نیست، فکر نمی کرد تواف نباید بعد از احرام حج تمتع انجام بده. باز همه اختلاف در تواف استحبابیه. وقت سوال اینه اینقض توافه بالبیت احرامه، همون نکته‌ای که دیروزم اشاره کردیم که تو ذهنا بوده اگر بعد از احرام طواف کنی احرامت میشه باطل، آیا نقض میشود، نقض میکند طواف او به بیت احرامش را، یعنی مثلا دوباره باید محرم بشه؟ فقال الله، امام فرمودن نخیرم، چه اثری نداره، ولیکن یمزی علی احرامه، بر همون احرامش ادامه بده. اینجا دقت کنید، در سوال این تصویر شده که لا ینبغی انسان بعد از احرام حج تمتع طواف مستحبی انجام بده. ولی سوال اینه علیه شیعون آیا مشکلی پیدا کرده این احرامش؟ امام میفرمان نخیر، از جهت وضعی مشکل نداره. خب دقت کنید، این موثق قرینه است که علیه شیعون، چنانچه ظاهرش هم همین است در معتبره اسحاق ابن عمار، مربوط به حکم وضعیه. اگر کسی بعد از احرام تمتع طواف مستحبی انجام داد علیه شیعون، آیا دوباره باید بره محرم بشه؟ مشکلی دیگه ای داره؟ قال الله، امام فرمودن نخیر، نسبت با حکم تکلیفی روایت ساکته. نه سؤال سائل از حکم تکلیفی است و نه جواب امام اطلاق داره نسبت به حکم تکلیفی. بنابراین روایات ناحیه که ظهور داره در حرمت به حال خودش باقی است. قرینه ای نداریم رفعیت کنیم از حرمت. لا ینبغی در سؤال سائلم در موثقه عبدالحمید ابن سعید نمتونه قرینه باشد بر رفعیت از حرمت، بعد از این که سؤال او از حکم وضعیست، این قضا توافق و احرامه، جواب امام مربوط به حکم وضعیست. لذا قرینه در رفعیت از روایات حرمت نداریم که ظهور در حکم تکلیفی داره. بنابراین احتیاط واجب مدرسه نجف هم جا نداره، باید فتوا داد که بعد از احرام به حج تمتع طواف مستحبی جایز نیست، نسبت به طواف واجب هم که بحثاش در گذشته گذشت. هذا تمام الكلام در فروق خمسه بین حج تمتع و حج افراد، وارد مباحث جزئیات اعمال حج تمتع باید بشیم قبل از ورود به بحث جزئیات اعمال حج تمتع. بحث مواقیت رو حضرت امام مطرح میکنن که باید وارد بحث مواقیت بشی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
چرا مربوطی به همون طواف واجب نگیریم؟ احتمال هم داره معلوم